ساعت 23:11 شب در تهران از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. شمار مبتلایان به کرونا در آمریکای شمالی رو به کاهش گذاشته است. سازندگان کلیپ مزاحمت خیابانی به دادسرای مشهد احضار شدند. حسن روحانی پیشنهاد فرانسه را برای حضور عربستان در مذاکرات برجام رد کرد. در شروع آخرین ساعت شبانه روز چهارشنبه 15 بهمن همزمان با سومین روز از ماه فوریه 2021 من امیر پوریا با شما هستم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو. آمارهای رسمی نشان می‌دهد شمار مبتلایان روزانه به کرونا در آمریکا و کانادا به صورت چشمگیری در حال کاهش است، اما در مکزیک، برزیل و کلمبیا رو به افزایش نهاده. سازمان بهداشت پانامریکایی که وضعیت بهداشت در این قاره را زیر نظر دارد، می‌گوید سه نوع ویروس جهش یافته کرونا در 20 کشور قاره آمریکا مشاهده شده است. گزارش‌ها از آن حکایت می‌کند که شمار مبتلایان جدید به کرونا در آمریکا در روز شنبه به 114 هزار نفر رسید و روز قبل از آن این رقم 126 هزار نفر بود. طی 3 ماه گذشته متوسط مبتلایان روزانه به کرونا در آمریکا بالای 200 هزار نفر بود و طی روزهای گذشته این رقم به شدت افت کرده است. اما وضعیت در آمریکای جنوبی هم از لحاظ ابتلای روزانه و هم قربانیان جدید کرونا در حال بدتر شدن است. روز چهارشنبه ابتلای نزدیک به 90 هزار نفر به کرونا در آمریکای جنوبی ثبت شد. پس از انتشار کلیپ آزار دختری جوان در خیابان‌های مشهد، سازندگان این ویدیو روز چهارشنبه به دادسرای این شهر احضار شدند. در همین حال یک مقام دادستانی مشهد در گفتگو با رسانه‌های ایران خبرها درباره احضار سازندگان فیلم مزاحمت خیابانی را رد کرده است. مهدی حقدادی جانشین معاون دادستان مشهد با بیان اینکه احضار تهیه کنندگان کلیپ یک دختر مشهدی در پارک ملت صحت ندارد، مدعی شد که افراد مزبور صرفاً برای بررسی ابعاد موضوع دعوت شدند. در روزهای اخیر فیلمی با عنوان دوربین مخفی آزار یک دختر در مشهد در فضای مجازی منتشر شد که واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر را به دنبال داشت. در این ویدیو دختری با لباس و شلوار گشاد حین پیاده‌روی در پارک ملت مشهد از سوی مردان متعددی که سر راه او قرار می‌گیرند با آزار کلامی مواجه می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه یکیم 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه یکیم 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. بر این توافقه خان اهلن و سهلن، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلن و سهلن برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلا آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و باید عربستان نیز در این مذاکرات حضور داشته باشد. اسرائیل میگوید گروه حزب الله لبنان تلاش کرد تا یک فروند پهپاد نظامی این کشور را در جنوب لبنان ساقط کند ولی ناکام ماند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز چهارشنبه تأیید کرد که حزب الله با راکت ضد هوایی در صدد ساقط کردن پهپاد اسرائیلی بود، اما راکت به هدف اصابت نکرد. خبرگزاری رویترز از عقبگرد پهپاد و بازگشت آن به آسمان اسرائیل پس از روبرو شدن با راکت ضد هوایی خبر داد، اما ارتش اسرائیل گفت پهپاد به ماموریت خود ادامه داد. برخی از رسانه‌های لبنان مدعی شدند که اسرائیل بعد از منفجر شدن پهپادش آمدانه به بمباران اهدافی در محل سقوط آن اقدام اعلام کرد. رسانه‌های اسرائیلی اما گزارش دادند که از پاییز سال 1397 این دومین بار است که حزب الله توانمندی شلیک راکت ضد هوایی خود را به رخ می‌کشد. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز چهارشنبه 15 بهمن که با حضور مجازی برخی مداحان برگزار شد، بار دیگر بر ازدواج به هنگام و فرزندآوری به عنوان نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور تأکید کرد. علی خامنه‌ای مداحان را رسانه بزرگ توصیف کرد و از آنان خواست برای ترویج ازدواج به هنگام و فرزندآوری نقش‌آفرینی کنند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی چنین گفته که تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میل ایرانیان به فرزندآوری به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. طبق گزارش مبسوط مرکز آمار ایران که به تابستان امسال برمیگشت و روز 12 بهمن منتشر شد، تعداد تولدهای ثبت شده در سال 95 1,520,000 نفر بود، ولی این تعداد در سال 98 به 1,119,000 نفر کاهش پیدا کرد. این الگوی کاهش فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که در پایان دهه 1390 علاوه بر افزایش نابرابری درآمدی، میزان مخارج خانواده‌های شهری و روستایی نیز با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است. پیش از این در آغاز سال جاری هم مشاور وزیر بهداشت ایران در امور مامایی از کاهش شدید نرخ باروری در ایران طی 30 سال اخیر خبر داده و گفته بود در 60 سال گذشته جمعیت ایران 10 سال پیرتر شده است. اما آیا این نگرانی حکومت و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی درباره پیر شدن جمعیت ایران نشانگر تمایل به شادابی و زیست بهتر مردم کشور است، یا اینجا هم زمامداران ایران سودایی سیاسی و ایدئولوژیک در سر دارند؟ علی خامنه‌ای در سالهای اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و خواستار افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفر شده است، در حالی که با همین جمعیت 83 میلیونی فعلی مشکلات مسکن، آموزش و بهداشت در جامعه ایران دهه رو به انتهای 90 در حال فزونی است. اما رهبر جمهوری اسلامی فروردین 1398 در این زمینه گفت اگر عدد ملت مسلمان زیاد شود، زمینه و امکان برای رشد و تعالی فراهم می شود. تأکید او بر اهمیت افزایش جمعیت در اوایل دهه 90 آغاز شد، آن هم بعد از آن که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ابتدا محبوب رهبر جمهوری اسلامی گفته بود سیاست دو بچه کافی است سیاستی غربی و غلط است. احمدی نژاد بدون ارائه راهکارهای اقتصادی و زیستی یک بار در سال 89 و بار دیگر در سال 91 از سیاستهای کنترل جمعیت در دولتهای پیش از خود انتقاد کرد. اشاره رهبر جمهوری اسلامی در حرفهایی که روز چهارشنبه 15 بهمن به مناسبت روز زن بیان می‌کرد، در عین حال با تأکید بر خانه‌داری زنان همراه بود که در صورت تعدد فرزندان احتمال آن افزایش پیدا می‌کند. او در این زمینه نیز دستگاه‌های تبلیغاتی غرب و برخی به تعبیر خود غرب‌زده‌های داخلی را متهم کرد به اینکه تلاش دارند نقش محوری مادر در خانواده کم رنگ یا حذف شود. علی خامنه‌ای از این مسیر به لزوم ارج‌گذاری به جایگاه زنان خانه‌دار رسید و فرزندآوری بیشتر را نیز در این امتداد یک ضرورت دانست. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی خود حکومت ایران از این حکایت می‌کند که در حال حاضر حدود 30 تا 40% از مردم ایران زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند. با این حال به نظر می‌رسد خط مشی جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر جامعه‌ای سرشار از شور زایش و امید به زندگی اصرار به افزایش تعداد بچه‌ها با دستور مقامات باشد.
رادیو فردا همچون هر رسانه دیگر بدون نظر مخاطبان خود بی‌معنا خواهد بود. به صدا و پیام شما گوش می‌کنیم.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه می‌کردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده‌های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده‌های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته دو سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید. حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
آقای ظریف، همین الان دیدم شما فرمودین آماده ایم روابط جدیدی با آمریکا داشته باشیم. مگه همین چند روز پیشا جناب عالی نفرمودین ملت ایران خودش انتخاب کرده که اینجوری زندگی کنه؟ اینا نشونه های ظهور امام زمانه یا نتایج فشار حداکثری؟
چند روزه که یه عده که در بورس متضرر شدن میرن جلو سازمان بورس و شعار میدن. یکی از شعارهایی که میدن الله اکبر هستش. اینو اگه میشه دوستانی که مطلع هستن یک راز زدایی بکنن که ما موقعی که میخوایم انقلاب بکنیم الله اکبر میکنیم. موقعی که دانشجوها سال 78 اعتراضاتشون رو میخواستن بگن الله اکبر میگفتن. دوباره در سال 88 الله اکبر گفتن. اعتراضات آخر دیما هم که باز الله اکبر میگفتن مردم. این قضیه الله اکبر چیه که تو تمام این شرایط کاربرد داره و معنی خاصی رو ما ازش متوجه نمیشیم؟ آیا خدا اون بالا نشسته؟ خب بگی الله اکبر که نمیفهمه. شما باید مشکلتو بگی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با رادیو فردا همراه هستید. سازمان محیط زیست مازندران روز سه‌شنبه 14 بهمن اعلام کرد تلفات پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله 150% افزایش یافته است. میانکاله به عنوان یک منطقه حفاظت شده پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان مهاجر به شمار می رود. دیدگاه اسماعیل کهرم، استاد پرنده شناسی و محیط زیست را از تهران بشنوید.
اجازه می فرمایید من در یک دقیقه میانکاله را معرفی بکنم. 68,000 هکتار منطقه بی‌نظیر که اولین منطقه بود که تحت عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شد و انواع زیستگاه ها رو داره، انواع گیاه ها رو داره و انواع پرنده ها به خصوص جلب نظر میکنه. منتها کسانی که در این هستن صیادا هستن که ماهی میگیرن، شکارچی ها هستن پرنده رو میزنن، زارعا هستن که زمین رو شخ میکنن و از طرفی گله‌دارها هستند که گاو و گوسفند و بز دارن و عرب‌ها هستند که گاومیش دارن. این و بر فراز تمام اینها مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست هستند. حالا تضادهایی که بین منافع این عده صورت میگیره گاه منجر به خصومت میشه و این خصومت خودشو به صورت ریختن سم در تالاب‌های مختلف، حوضچه‌های مختلف نشان میده. سال گذشته این مسئله پیش اومد و بنده تصور میکنم این سال هم همین است. یعنی این مسئله بوتولیزم که از یه عاملی به نام کلستریدیوم بچلینیوم تشکیل میشه اینجا محلی از اعراب نداره. سال گذشته هم نتوانستن اینو اثبات بکنن. سازمان دامپزشکی اعلام کرد که نمونه ها رو میفرسته به خارج، به آلمان ظاهرن، ولی بنده همون موقع پیشبینی کردم که نتیجه این ارسال نمونه ها به آلمان به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و نشده. بنابراین احتمال این که باز هم در اثر تضاد بین منافع از سموم مختلف استفاده شده باشه خیلی بیش از این است که سم بوتولیزم اثر بگذاره. ببینید بنده وخامت اوضاع رو چجوری عرض بکنم. اگر عروسی با مادر شوهرش دعوا بکنه تهدیدش میکنه که میرن تو استخر ماهی همسر سم میریزن و باعث مرگ ماهی ها میشن. ببینید سم چه نقشی داره اونجا. احتمال بوتولیزم به قول ما ایرانی ها بسیار ناچیزه. اینها نمونه ها رو فرستادن دانشگاه یاسوج که اونجا بررسی بکنه و گفتن که بله بوتولیزم. خیلی خوب، ما اشکالی با تشخیص اینها نداریم، ولی اینها پرنده هایی هستن که به نحو مختلف تغذیه میکنن.
بعد از شنیدن تحلیل آقای اسماعیل کهرم با خبری کوتاه و تلخ، این بخش خبری رو به پایان میبرم. علی انصاریان، بازیکن با سابقه فوتبال ایران، در سن 43 سالگی به علت ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. علی انصاریان بعد از مهرداد میناوند دومین فوتبالیستی است که در روزهای اخیر جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست می‌دهد. ممنون که با این بخش خبری همراه بودید.